بسم الله الرحمن الرحیم.
اساس بحث ما این بود که ما نیاز داریم به یک هدف بلند، یک هدف ماندگار که هیچ وقت تمامی نداشته باشه، بهش برسیم و تمام بشه این هدف. ضمن این که این هدف بلند و ابدی جوری نباشه که در تمام طول عمر اصلا بهش نرسیم، هر گام به او نزدیکتر بشیم، لذت نزدیکتر شدن به هدف رو ببریم، اما تمام ناشدنی باشه. که خب این هدف با این مشخصات که وجود ما رو شعله ور کنه، ما رو گرم کنه، انگیزه به ما بده برای کل زندگی، کل زندگی رو برای ما معنا بکنه، معنادار بکنه، یه همچین هدفی میشه قرب پروردگار عالم، نزدیک شدن به خدا، همون هدفی که برای انگیزه اعمالمون، انگیزه عباداتمون قربت الله نیت میکنیم. نمیخوایم در این باره با هم زیاد بحث نظری بکنیم. بحث اینه که خب آقا من هدفم تقرب الله، کی بدش میاد که به خدا نزدیک بشه، اما چگونه؟ بحث درباره اصل این که ما باید هدفمند زندگی کنیم و هدفمون رو بخوایم انتخاب بکنیم قرب الله این هدف نیست. بحث اینه که خب باشه، ما وقتی یه مقدار فکر کنیم واقعا به این میرسیم. هدفهای کوچیک داشتن تو زندگی آدمو داغون میکنه، متلاشی میکنه آدمو. هدف بلند هم جز خدا نیست. خب منتها این هدف یه جورایی ملموس نیست، نچسبیده به قلبمون، ما رو نمیکشه، نمیکشه. ما میخوایم به خود خدا نزدیکتر بشیم تا لمس کنیم، لذت ببریم این هدف رو، هدف قرب رو، شیرینی و زیباییش رو بتونیم احساس بکنیم. چگونه ما به خدا مقرب بشیم و این هدف برای ما محقق بشه تا راه باز بشه برامون؟ واقعا اگه کسی افتاد توی ریل انگیزه تقرب، راه باز شده براش، دیگه حرکت آسونه، دیگه حرکت رو سنگلاخ نیست، مثل حرکت لوکوموتیو رو ریله. واقعا لوکوموتیو وقتی در رو ریل قرار میگیره، این قطار به این سنگینی دیگه حرکتش با یک موتور امکان داره. همین قطار رو بذارید رو زمین سنگلاخ، نیم متر هم تکون نخواهد خورد. میگه آقا من اصلا چرخم ساخته شده برای یه همچین جایگاهی، من چرا گذاشتی رو زمین، رو خاک گذاشتی؟ چرا انسان همین جوره، فقط برای اون هدف وجودش ریل گذاری شده. خب چگونه به این هدف برسیم؟ چگونه به خدا مشغول بشویم و با خدا ارتباط گرم و صمیمانه ای برقرار بکنیم؟ یک فصل از صحبتمون رفت روی مفهوم ایمان. ایمان یعنی چی؟ امنیت پیدا کنیم از تأمین نیازهای دیگمون، خیالمون راحت بشه. بعضی اینجوری میگن، میگن آقا نیازهای ما رو تأمین کن، ما خیالمون راحت بشه بریم سراغ خدا. این در زمان امام زمان تحقق پیدا میکنه، علیه آلاف و طیعت و سنا، شما هم دعا کن برای فرج، ما هم دعا میکنیم. ولی اینجور نیستش که تا زمان امام زمان بخوایم صبر کنیم، همین الان هم میشه. شما بدون اینکه نیازات برآورده شده باشه احساس امنیت خاطر بکنی درباره نیازات، ایمان این کار رو میکنه. ایمان تو رو بهت امنیت میده، امنیت نسبت به تأمین همه نیازات، امنیت نسبت به اینکه کسی نمیتونه به تو لطمه ای بزنه، امنیت نسبت به اینکه تو در حفاظ پروردگار عالم قرار داری. این امنیت چیکار میکنه؟ ما رو از صدمه خوردن از دیگران باز می‌داره. می‌تونیم مشغول خدا باشیم، مخصوصا که این امنیت رو داریم از خدا می‌گیریم، از جای دیگه که نمی‌گیریم که. هر کی هم امنیت رو از جای دیگه بگیره نادونی کرده، سادگی کرده. مواظب باشید. مثلا این طرف مدرک درسیشو گرفته، میگه من که مدرک خوبی دارم، دیگه جای خوبی انشالله استخدام خواهم شد. حالا کلمه انشالله رو من گفتم، بگه بازم خوبه. هر چقدر رو این مدرک حساب بکنی، مدرک برات بیبرکت میشه. سرمایه داریم، میگه من که الحمدلله این مغازه رو دارم. حالا الحمدلله و ماشالله اینا سر زبونهای ما هست، ولی داری رو مغازه حساب میکنی به عنوان رزق و روزی، به همون نسبت روزیت کم میشه. به مغازه تکیه کنی، به مدرک تکیه کنی، به هنرت تکیه کنی، فردا تعطیل نمیشه همه چی. آب باریکه هست، چون خدا میخواد تو باشی و فعلا شاید توبه کردی. توبه یعنی برگشتی خدا رو دیدی. منتها به هر چی غیر از خدا تکیه کنی بی‌خاصیت میشه. حد اقلش اینه که یقیناً بی‌برکت که میشه. حالا اگر ازت نگیرم ببرم. رو هر کسی حساب کنی. بعضی جاها که میزنن، میفهمید اگر با کسی ازدواج کنی رو حساب پولش فقیرت میکنن. مثلا به آقایون ها میفرماید با یه دختری ازدواج کنی بخاطر پول خانواده، فقیرت میکنم. مردی برای خودت برو کار کن، روزی از خدا بگیر. وقت دختری که خانوادش ثروتمند نیست میمونه تو خونه و خدا پدر اون خواستگارهایی که میرن طرف ثروتمندا رو در میاره و اینا ضربه هایی است که خدا میزنه. ولی خیلی از موارد ممکنه خدا ضربه نزنه ولی بی برکتش میکنه. میفرماید امنیت تو از من بگیر. ما وقتی که امنیت خاطرمون رو از خدا دریافت بکنیم، خود خدا میاد جلوی ما، به خدا متوجه میشیم. حالا ما بحثمون رو از ایمان و امنیت یافتن از غیر خدا بردیم جلوتر. میگیم یک مرحله اول ایمان اینه که تو امنیت از غیر خدا پیدا کنی. مرحله دوم ایمان چی؟ مثل موشک دو زمانه میمونه. حالا قسمت دوم موتور موشک باید روشن بشه. خدا همه چین دست توه. امنیت یافتن از دیگران یعنی هیچکیش کاری نمیتونه بکنه. این اسباب و علل برای من هیچی نمیشن. مرحله دوم اینه که خدا تو مقدرات منو داری میچینی. توجه به مقدرات که دست خداست خیلی مهمه. ببینید یه خاصیت، یه خدای بی خاصیت رو عبادت نکنیم. به یه خدای بی خاصیت، بی جان، کنار افتاده و احیانا خواب توجه نکنیم. مثلا یه همچه خدایی وجود نداره. خدا آنن و آنن، لحظه به لحظه درباره ما فعاله. چگونه؟ به اضافه توضیحات شبهای قبل، یک توضیحات و روایاتی رو و آیاتی رو امشب با هم دیگه مرور بکنیم. ببینید آی آدم ها، شما در یک جهان تصادفی رها نشدید. یه میکروب، یه ویروس یه دفعه بیاد شما رو بزنه، بعد خدا بفرماید من که به این 10 سال دیگه عمر داده بودم، این که داره میکشدش که، آیا نمیشه که ملائک پس شما چی کار میکنید؟ ویروس که میگن مثلا یه ذره است، حالا ذره چقدره نمیدونم، بدون اجازه خدا جایی نمیره. مریضت هم حتی نمیتونه بکنه. شما توی برنامت امتحان مریضی نداشته باشی، ویروس چیکار است؟ بمب اتم هم مثلا هیچ کس تو دنیا هیچ کاری نمیتونه بکنه. باید مقدرات الهی باشه. شما وقتی که میبینید یک حادثه تلخ یا شیرین اتفاق افتاد، این حادثه تلخ یا شیرین برای زندگی فردیتون یا برای زندگی اجتماعیتون، خب یه بخشش یه سری عوامل بیرونی داره، اینا فرع ماجران، اصل کار دست خود خداست. یا مجازات کرده یا پاداش داده، یا میخواد نه مجازات نه پاداش امتحان کنه، یا میخواد شما رو درگیر کنه برای اینکه رشد بده. برنامه‌ای داره برای خودش، جمعی فردی. خدا دائما در حال برنامه‌ریزیه. و تازه اینم هست، در اون مثال دوچرخه ما پریشب با هم دیگه مرور کردیم، برنامه های خدا همه قابل تغییره. یه دفعه شما یه آه میکشی، یه آه خوب، برنامه تغییر میکنه به نفع شما. یه آه بد میکشی، برنامه ها تغییر میکنه علیه شما. آه خوب چیه؟ آه کاش بیشتر رو خدا حساب کرده بودم، هیچ کی غیر از خدا برای من نمیمونه، تمام. یه دفعه میبینی برنامه ها تغییر کرد. آه بد چیه؟ آه ما هم که عمرمون رو از دست دادیم و حسد خوردی؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، علی ما فاتکم. میفرماید که تو باید از نظر ایمان برسی به جایی که اصلا تأسف نخوری، تأسف نداریم. یکی از فرزندان امام باقر علیه السلام مریض بود، تب داشت. امام باقر علیه السلام هی میرفت تو اتاق، تو قسمت بانوان میومد، اصحاب نشسته بودن نقل کردن، میرفت میومد. اینا هم میدونستن آقا بچه مریض داره، پاشویش دارن میکنن. بعد اصحاب میگن که ما پیش هم به هم دیگه گفتیم آقا اینجوری که نگران این بچهش هست، اگه خدای نکرده این بچه فوت کنه، آقا حتما یه لطمه روحی خواهد خورد یا مثلا اذیت میشه خیلی. یه دفعه آقا نشسته بودن ما صحبت میکردن، صدای شیون خانواده بلند شد، حضرت رفتن، بعد از چند لحظه برگشتن، عطر زده بودن، لباس خودشون رو مرتب کرده بودن، با آرامش شروع کردن با ما صحبت کردن. گفتیم آقا بچه چی شد؟ فرمود بچه فوت کرد. گفتیم شما چجور آرامید؟ فرمود وقتی قضای الهی تحقق پیدا میکنه، ما دیگه بر نمیگردیم به گذشته، میگیم شکر، تسلیمی. آقا شما اونقدر نگران بچه بودید؟ فرمود بله، من دوست داشتم بچه بمونه، دعا میکردم، تلاش میکردم، ولی خدا نخواست، مثلا تموم شد دیگه، الان تسلیم. این سبک برخورد رو ببینید. یه آه بی خود گاهی یه دفعه خیلی چیزا رو از زندگی انسان میگیره میبره. مقدرات الهی هر لحظه در نه در حال تغییر، قابل تغییره. داری میری همینجور، حضرت عیسی ابن مریم داشتن از کنار یه عروسی رد می شدن، فرمودن اینجا عروسیه ولی فردا عزاخانه خواهد شد. گفتن چطور؟ با اون حواریون، حواریون یعنی آدم های خاصشون، فرمودن عروس و دوماد بیش از امشب عمر ندارن، حالا به عامل اینا فردا فوت خواهند کرد. آقا این حواریون بعضیشون کم کم متوجه شدن هیچ عزایی فردا پس فردا برگزار نشد و اومدن گفتن یا رسول الله شما که صادقید، گفتید اینا از دنیا میرن ولی اینا هنوز دارن ادامه میدن، فوت نکردن. حضرت عیسی ابن مریم از خدا سوال کردن، یا همون علم غیبی که داشتن ازش استفاده کردن، الان یادم نیست تو روایت چی نوشته بود دقیقا، آیا پرسید یا خودشون نگاه کردن. فرمودن عروس و دوماد شب عروسی یه صله رحم انجام دادن، عمرشون بیشتر شد. رسول خدا راست گفته، یه دونه صله رحم تغییر میکنه. اینا رو کی تغییر میده؟ اون پروردگار طراحی که اون بالا نشسته. گاهی یک دعا قضاء مبرم و قطعی رو تغییر میده. چرا شب قدر باید رفت در خونه خدا؟ مقدرات یک سال آینده رو دارن مینویسن. یه دفعه یه دعای خوب در شب قدر برآورد و نتیجه سال گذشته شما این بوده که مقدرات سال آینده این باشه. یه دعا میکنی چیکار میکنی؟ اینا تغییر میدی. و خدا میدونه چه اتفاقهایی تو زندگی ما افتاده، از این جنس ازش خبر نداریم. اینقدر بلاها از سر ما برطرف میشه اصلا خبر نداریم که تشکر بکنیم، فکر میکنیم همین جوریه دیگه که داره پیش میره. شما خصوصا، شما مؤمنین و شیعیان، شماها دو سه برابر آدم معمولی ها خدا بلا از سرتون برطرف میکنه. من به شما خبر دارم میدم، چون دشمنی با شما بیشتر، ابلیس بیشتر دشمنی میکنه. کفار در قرآن کریم فرمود حسادتشون به شما بیشتره، میخوان شما رو نابودتون کنن. آدم های فاسق و فاجر، اینها چشم دیدن شما رو ندارن. شما طوریتون بشه اونا خوشحال میشن، بعد اینا همه صدمه میزنه. اینا موشک پرانی هاییست که علیه شما هست. شما محب اهل بیتید، بعد خدا شما رو نگه میداره. در مجموع در یک جمع‌بندی کلی میبینید که شما بعضیتون از بقیه بهتره، در حالی که بیشتر باید کتک میخوردید تو این دنیا، مظلوم واقع میشدید. ولی اهل بیت فرمودن البلاء للولاء، بلا برای دوستان ماست. یه نفر رفت پرسید آقا فلان بیماری رو هم شیعه مبتلا ممکنه بشه؟ فرمود بله. جزام هم ممکنه مبتلا بشه؟ فرمود بله. یه چند تا رو پرسید، حتی فرمود اصل بلا مال شیعیان ماست، چی داری سوال میکنی؟ میخوای ببینی مثلا ما چون شیعه شدیم مثلا یه سری بلاها دیگه بهمون نرسه؟ خب آقا ما الحمدلله یه جور دیگه داریم میبینیم. خب دعای امام زمان پشت سرمون هست، حمایت‌های ویژه خدا پشت سرمون هست، بعد ما میریم در خونه ابا عبدالله الحسین. چه آثاری داره واقعا، گفتنی نیست. من نمیخوام الکی در خونه امام حسین علیه السلام شلوغ بکنم، الکی مرید جمع بشه برای امام حسین، اصلا تبلیغات ما نمیخوایم بکنیم. ولی فدات بشم، وقتی تو مصیبت ابا عبدالله الحسین قلب تو جریه دار میکنه، میدونی اون بالا برات چه تصمیماتی میگیرن؟ آقا این بلاهایی که برای بود قلبش جریه دار بشه، برای حسین من جریه دار شد، اون بلاها رو بردار ببر. مگه چقدر بنده من ظرفیت بلا داره؟ همون بسته. فقط خدا میدونه چجوری ما داریم محافظت میشیم. من بهتر بود یه مثالی بزنم از دفاع مقدس، ولی خب اینا رو نمیتونم بگم بیان کنم اینا. حالا منم چند تا صحنه دیدم. شما اگه کسی رفته باشه تو جنگ، تقریبا 1000% زنده برگشتن، سالم برگشتن از اون فضای جنگی که ما دیدیم، از اون آتش تهیه‌ای که دشمن می‌ریخت، از اون بمباران‌ها، از اون توپخونه‌ای که می‌ریختن، اصلا محدودیت گلوله نداشتن. بعد سالم می‌موندیم، برمی‌گشتیم. چی شد؟ آدم ایمان می‌آورد به مقدرات خدا. خودت فقط تو حفظ کردی. فقط تو. حالا نمونه های متعددی از خاطرات هست. داریم سر چی صحبت میکنیم؟ سر این که خداوند متعال ضمن این که به ما اجازه داده، اراده داده، انتخاب و اختیار داده که انتخاب بکنیم و بها هم میده، حتی گاهی هیچ کاری نمی کنی، فقط با ذهنت، فقط با قلبت. آخرین حرفی که دیشب زدیم، آخرین مطالب چی بود؟ مرتضی قطار رو نگه میداره، شما فکر میکنی خیلی هنر کرده. تون بلا تشبیه، من نمیخوام مقایسه کنم، نظر خدا رو میتونی تغییر بدی. این که قدرتش بیشتر از مرتضی است. من میتونم یه کاری کنم؟ خدای خالق همه کائنات قوانینش رو تغییر میده. یکی از قوانین خلقت عمل و عکس العمل، هر عملی عکس العملی داره جز اونجایی که خدا میگه این عکس العمل برگرده. ما در چنبره مقدرات الهی اسیر هستیم ولی فعال، با خود خدا طرفیم. حالا یه توضیحی رو از این زاویه عرض بکنم. 5 نفر میرن سر کار، این 5 نفر دعا هم میکنن که خدای روزی ما رو زیاد کن. نفر اول 50% پول از کارش گیرش میاد، 50% از دعاش. نفر دوم 70% پول از کارش گیرش میاد، از دعاش 30%. نفر سوم 80% از دعاش گیرش میاد، از کارش 20%. آقا پس من کار نکنم دیگه، برم دعا کنم فقط، ما که 80% از دعا گیرمون اومد. پیچیده است محاسبات الهی، تو وظیفتو انجام بده، تو کارتو بکن. مقدر نیست تو با شغل به خیلی جاها برسی. نفهمیدی اینو؟ دیشب عرض کردم آدم رو دست خدا نگاه کنه تو مقدراتی که برای زندگیش داره، خودش میفهمه برای چه مسیری. ما پدرمون خدا رحمتش کنه میخواست از دنیا بره، اون اواخر گفت دیگه من رفتنیم. گفتم چرا؟ گفت دیگه روزی ها هم بسته شده، دخترها هم شوهر رفتن. آقا روزی بسته شده چه، انشالله خدا میرسون اینا. گفتم میفهمم. گفت میفهمم. و همون سال بعدم رحلت فرمودن. و قبلا هم تو زندگی میگفت خدا یک ریال به من بالاتر از نیازم نمیده، میدونم اینو. بعد پول دستش میومد میگفت نمیدونم کی میخواد الان بیاد بگیره، زنگ میزدن میگفت نه من میدونم دستم اومده روزیم چقدره. میگفت خدا برای من این خواسته. میگفتیم نه حالا مثلا بیاد بریم مثلا یه حرکتی بزنیم، وامی بگیریم، جایی بخریم، مثلا یه کاری بکنیم. میگو من از این کارا تو زندگیم زیاد کردم، فهمیدم من مال کاسبی نیستم. حالت پدرم آخوند بود، کار آخوندیشو میکرد و بالاخره بعضی از آخونده هم هستن ماشاءالله پول دارن. حالا یک کسی پول داره از راه حلال، یک کسی از راه حلال نیست. بالاخره همه جور آدم هست دیگه. چقدر متاسف باید آدم بشه برای کسانی که از راه غیر مشروع پول در میارن، چون اگه صبر میکردن از راه مشروع به دستشون میرسید. عجله کردن، این رزقت بوده، چرا از این طریق؟ ولی آدم دستش میاد کم کم خدا چی میخواد برای مقدرات انسان، و طی یک عمر زندگی آدم کم کم خدا رو تجربه میکنه. یکی میگه من کارهای خوبم کم شده، من کارای خوبم کم میشه فقرم زیاد میشه. اونی که بغل دستیش نصر ما رو گنده، هرچی کارای خوبش هم کمه کارای بعدش هم حتی زیاده، زیادم پول گیرش میاد. پیچیده است. اگه روشن بود که همه دستشون میومد ماجرا، امتحانهای خدا لو میرفت و علکی مشتری خدا پیدا میکرد و عوارض متعددی داشت. آقا تا نماز شب خوندیم پول دو حساب اومد. دیشب نماز شب، آره صبح چقدر اومد؟ 500 تومن. آره منم دیشب خوندم 500 تومن اومد. اینکه هیچ چیز، اصلا بساط امتحان الهی به هم می‌ریخت. همه نماز شب بیدار ماشاءالله، مثلا مثلا سیستم به هم می‌ریخت. خودتون متوجه هستید. مقدرات الهی که یکی دو شب هست داریم در موردش صحبت می‌کنیم، قابل تغییرن. چجوری قابل تغییرن؟ با کار خوب، با دعا، با نیت. گاهی نیت میکنی خدا میبینه نیتت صادقه، گاهی ها دوباره همیشه نیست. وقت نیت کردی نتیجه نگرفتی نگی که. آقا این که جواب نداد. گاهی نیت میکنی که من میخوام خیر برسونم، پولدار میشی. خدا همین راست میگه، واقعا هم خدا پولدارش میکنه، واقعا هم خیر میرسونه بعدش. گاهی شما نیت میکنی پولدار بشم خیر میرسونم، خدا ببین عزیز من تو نمیخواد پولدار بشی، من ثواب همونا رو بهت میدم. رو چه حسابی؟ پیچیدگی هایی که حالا خدا داره لحاظ میکنه، یا آدم خراب میشه یا ملاحظات دیگه ای داره خدا. آقا چجوری میشه اینا رو سر در آورد؟ به خدا نگاه کن، نگاهش کن، از تو چشماش میخونی، ببین لبخند میزنه، چهره شو نگاه کن خدا رو. آقا مگه خدا چهره و لب و دهن داره؟ دقت کنی میبینی دیگه، اون چیزی که باید دریافت کنی رو دریافت میکنی. حالا چهره و نگاه و لب و لب چه نداره خداوند متعال؟ دریافت میکنی، میگیری مطلب. آقا اینجوری باشه من خیلی باید متمرکز بشم رو خدا. ببین این آغاز تقربه، یه همون ماجراست، فاز دوم ایمان، از بقیه امنیت پیدا کردی. مرحله دوم کی حالا داره با مقدراتش تو رو کنترل میکنه؟ خدا. کی داره تو رو محافظتت میکنه؟ خدا. بعد چی کار میکنه با شما؟ دقت کن، گوش بده، صداشو میشنوی. آدم باید با خدا زندگی کن. خدا موجود زنده است دیگه، میدونین طبیعتاً در جریان هستیم دیگه، انشالله که باور کرده باشیم. حی لا یموت، هیچ چرتی هم نمیزنه. بعد علا کل شیء قدیر، همه چیز دستشه. قرآن خوندن این دو واحد قدرت خدا رو که گفتیم باید پاس بکنیم، و این قدرت خدا رو بخوای پاس بکنید در مقدرات شما نگاه بکنید، قدرت پروردگار عالم. دوستان من اینجوری نیست که خدا سلیقش این باشه که شما رو بخواد کنترل بکنه، اصلا امکان نداره این کارو نکنه، امکان نداره. من متاسفم در این آموزش ها اثبات میکنن خدا هست، اثبات نمی کنن مقدرات ما دست خدا هست. یه دیگه کلاس اصول عقاید بگذاریم. شما که همه به خدا هست معتقدید، مقدرات ما دست خدا هست چجوریه؟ اینو اثبات کنید برای من. اگر مقدرات ما دست خدا نباشه، تصادفها ما رو به قهقرا خواهند برد، اتفاقهای نامتناسب با روح هر یک از ما نقشه های خدا رو برای امتحان بندگانش به هم خواهد ریخت. اصلا روز قیامت روز محاکمه خدا خواهد شد، نه روز محاکمه ما توسط خدا. شما میتونی روز قیامت بگی، میگه چرا نماز نخوندی؟ شما که نمیدونی چرت من چی بود، کجا بودی اون وقتی که این همسایه اومد منو زد؟ این خدا بگه، مثلا خدا هم بگه والا راست میگی، من راست میگی، من گزارشش رو دیدم. میشه اصلا خنده داره این صحنه ها. تا بخوای بهونه بیاری میفهمی من خودم اونا رو چیدم. میخواد بتونه سوال کنه ازت. حالا این که یه جواب فرعی بود، جواب اصیل اینه که خدا به انسان تعلق خاطر نداره. ببین خیلی داری توهین میکنی به خدا. خدا یه موجودی آفریده، نسبت به درد حساسه، بعد میذاره درد بکشه علکی؟ بابا شما داری یه خدای بیوجدان رو نعوذ بالله تصور میکنی، زشته اصلا. خدا میتونه اینجوری باشه؟ خدایی که علاقه به بندش نداشته باشه اصلا خداست مگه؟ بگو ای واقعا این خدا اینجوریه، من اصلا این خدا رو نپرستم. خدا ذرات عالم رو آفریده، برای هر کدوم یه نظم و مقرراتی درست کرده. کرات رو ببین، دقیقه یه دفعه با کره ها میخوردن و هم از ستاره تا سیاره میخوردن به هم تق توق توق. میفرماد نه ما برای همه مسیر تعیین کردیم. خب اینو چرا داره به ما میگه؟ مگه من تو رو ول میکنم؟ میشه ول کنم؟ اصلا به خدایی خدا نمیاد بندش رو ول بکنه. برای چی آفریده؟ آزار داره؟ نعوذ بالله، زبانم لال. بعضی ها فکر میکنن خدا نشسته کنار جوی حیات بشر داره نگاه میکنه. آها اینو یکم اونجا به دنیا اومده، چه پدر مادری هم داره، چی بشه؟ سریال نگاه میکنه خدا؟ خب سریال نگاه نمیکنه، چی کار میکنه؟ دخالت میکنه. چقدر دخالت میکنه؟ تا نقطه نهایی دخالت نکنه اصلا نمیشه، اصلا نمیشه. آقا شما چه خصلت هایی از بابا و مامانت ارث بردی؟ برادرت چی؟ با هم فرق نمی کنید؟ ما کلی برادر خواهریم خودمون، اطرافمون نبا نتیجه های بابامون رو میبینیم، نمیدونم بچه هایی بچه هامون رو میبینیم چه با هم فرق میکنن؟ یه خانواده واسه 4 سال اختلاف، تمام احساسات شما اصلا دوقلو هستن، چقدر بعضا با هم فرق میکنن؟ دوقلوهای یکسان چقدر با هم فرق میکنن؟ خب این تفاوت‌ها رو کی طراحی کرده؟ بگید تصادفی شده، کل نظام خلقت رو به هم زدی. مثل این که بگی هر لحظه ممکنه کره ما بخوره به کره زمین. هر کدوم از خصلت‌های این بچه‌ها چون محل امتحان بابا و ننه هستن، یه تناسبی با بابا و ننه دارن. هر کدوم از خصلت‌های این بچه‌ها چون اینا با هم بعداً زندگی می‌کنن و رو هم دیگه تأثیر میگذارن، این تأثیرات نباید بی حساب باشه، با هم یه تناسبایی دارن. نذارید بحثو ادامه بدم. اینا خصلتاشون تناسب داره با بچه‌هایی که تو خونه همسایه به دنیا اومدن. اینا خصلتاشون تناسب داره با این وضع فرهنگی جامعه. اینا خصلتاشون تناسب داره با 1 میلیارد عامل دیگه. نمیتونه معلم بچه شما تصادفی نیست، دوست بچه شما در مدرسه تصادفی نیست. نه ما خودمون انتخاب کردیم، فکر کردیم کجا بریم. ها فکر کن، بیشتر فکر کن، بعد تو هم تصمیم بگیری. من نمیگم تو نمیتونی تغییر بدی مقدراتو، ولی هر تغییری نمیتونی بدی. یا من تصمیم گرفتم بچه‌مو برم بالا شهر مدرسه بذارم، تا یه حدی میتونی، باید خدا اجازه بده. میخواد بچه‌شو ببره مثلا فلان جا تو مدرسه ثبت نام کنه، خدا میفرمه پرونده‌شو بیارید یه بررسی بکنم ببینم که با توجه به امتحاناتی که من میخوام بگیرم، با توجه به بچه‌ای که تو اون مدرسه هستن. نه نمیشه. چیکارش کنیم؟ یه نفر بفرستید منصرفش کنیم. بچه تو کجا میخوای بریم؟ فلان مدرسه. نه، یکی نفر اومده بود میگفت بچه نمیبرم اونجا. خب خدای شما میگی بچه‌شو کدوم مدرسه ببره؟ ببره اون مدرسه اون طرف شرق تهران. خب ملائکه خدا چجوری ببره شرق تهران؟ الهام کنیم بهش؟ نه، خدا اسبابشو جور میکنه. یکی دیگه بهش زنگ میزنه، ها سلام کجایی چطوری؟ بچه تو کجا؟ نه هنوز تصمیم نگرفتم. بیار اینجا اتفاقا ما چه جالب رفتیم اونجا گوش. بعد من رفتم بچه‌مو گذاشتم. حالا شازده شما به کار داری میکنی. بله ظاهرا شما رفتید. مگه میشه هر کسی هر کاری بکنه؟ اصلا امکان نداره. آقا نفسگیر، لحظه ای، پی در پی، ما هر کدوممون داریم با خدا تنهایی زندگی میکنیم. بعد دیگه اصلا کس دیگه نیست. به هر دیگه اصلا دیگه کس دیگه نیست. نفسگیر، نفسگیر رو چه برای چی گفتم؟ به خاطر نماز گفتم. سر نماز که میری داشتید با هم کار میکردی، حالا میشین با هم یه چایی میخوریم. خب خدای بذار من یه چایی بخورم، با هم بشینیم، میشینی با هم دو کلمه صحبت میکنیم،
بریم بریم، برو تو زندگی، اومدم باهات. پینگ پونگ دارید بازی میکنید با خدا هر لحظه، یه لحظه نمیتونی ازش غفلت بکنی. هر کی هر چی با تو هر رفتار خوب یا بدی انجام داد، پشتشو نگاه کن، این جزء آزمایش ها و برنامه‌ریزی های خداست. اصلا نمیتونه چیزی جز این باشه. امشب میخوام خدمتتون عرض بکنم که ما با خدا داریم 24 ساعت زندگی میکنیم. اصلا مهم نیست احساس شما نسبت به خدا چیه، هرچی هست، عاشقشی، عاشقش نیستی، معتقدی، به چی معتقد نیستی، اصلا ول کن اینا رو، بحثای فرعی بیا نکنیم. اصل ماجرا اینه که تو هر لحظه داری با او زندگی میکنی. حالا آیات قرآن رو که ده ها آیه، صد ها آیه، اصلا قرآن رو بخونید مدام شما رو اینجوری تربیت میکنه. ولی مثلا این آیات رو ببینید، قل در سوره توبه آیه 51 میفرماید قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، به ما هیچ چیزی اصابت نمیکنه مگر چیزی که خدا نوشته برای ما. این یک دریافت. کلمه بعدی هو مولانا، اون پشتیبان ماست، به ما بی تفاوت نیست. گرمش کرد، جمله قبلی رو گرما بهش بخشید. هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون، جمله بعدی که حاوی دو تا مطلبه، توکل به خدا باید کرد. اگه واقعا ایمان داری یا به این ماجرا، به این فرایند، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هیچی به ما اصابت نمیکنه مگر چیزی که خدا نوشته. هو مولانا، پشتیبان ماست، سرپرست ماست، حامی ماست. در یک روایتی از رسول خدا می‌فرماید الایمان بالقدر نظام توحید، ایمان به مقدرات الهی نظام توحیده. نظام می‌دونید یعنی چی؟ نخ تسبیح. نظام در عربی نخ تسبیح. الان کلمه نظام هم که ما می‌گیم عامل نظم دهنده، نخ چجوری دانه های پراکنده رو همه در کنار هم دیگه قرار میده، صد تا دونه رو میاره تو مشت شما، راحت باش بازی میکنی، اینا دور ریخته نمیشن، از هم جدا نمیشن، هر کنون سر جای خودشونن، تمام دونه ها جا به جا هم نمیشن وقتی به نخ بکشیده بشن. این دونه نمیتونه بره اون ورتر، یعنی من همیشه بغل اینم. نظام به این میگن دیگه، نظام و توحید. توحیدت بخواد نظام پیدا کنه چیه؟ ایمان به قدره، به مقدرات. آیون بزرگواران، بانوان محترم، توحید معناش خدا یکی فقط نیست. نظام توحید چیه؟ ایمان به قدر. خیلی قشنگه. حالا یه مدتی با خدا زندگی کنید، از شما که خیلی خوبید، البته من بیمایم گفت مشرک همه را به کیش خود پندارد. من حالا سعی میکنم یه مدتی با خدا زندگی کنم، حس شما رو بفهمم. ولی رفقا، هیچی مثل دوران دفاع مقدس نمیشه. زیر باران گلوله فقط خدا تویی. خدا میفهمه دیوونه، همه جا فقط منم. اونجا هم که تو شهر داری راست راست راه میری، هر لحظه میتونی تو سرطان بگیری. چه فرقی کرد با جبهه؟ همه جا منم. ولی آدم تو جبهه بدجوری با خدا زندگی میکنه، بدجوری به خدا مقرب میشه. آقا موضوع صحبت ما چگونه به خدا و امام زمان مقرب بشویم؟ مقدرات تو ببین. عرض خودم رو تمام بکنم، یک روایت دیگه براتون بخونم. می فرماید ان القدر نظام توحید، مقدرات، قدر، اینا نظام توحید هستن. فمن وحد الله و آمن بالقدر، هر کسی موحد باشه و ایمان بیاره به قدر، فقد استمسک بالعروه الوثقا، تمسک کرده به عروه الوثقا. خدا رو بیارید تو متن زندگیتون ببینید. بله، خدا اجازه نمیداد این گناه رو شما نمی کردید. بعد در روایت داره بندگان من بخوان ثواب بکنن، من اجازه میدم گناه بکنن، گاهی اجازه میدم گاهی اجازه نمیدم. خب خدای تو اجازه دادی، ما به خودمون ضربه زدیم. من خب چیکار کنم؟ بهت آزادی ندارم، حق انتخاب ندارم. ولی یه خبر یواشکی من به شما بدم، خدا بنده هایی رو که دوست داره نمیذاره هر گناهی بکنن. خدا بنده هایی رو که دوست داره زود پشیمون میکنه. بنده هایی رو که دوست داره جبران گناه هم براشون میذاره. شب قدر یه قرار با خدا بذارید. دیدید برای پرواز هواپیما سقف معین میکنن و کف و یه دالانی رو مشخص میکنن. من رو به سقف و کفش کار دارم. خدا سقف و کف پرواز آدم ها رو مشخص میکنه. بر اساس این چیزی که تا حالا از این دیدیم، این بین 70 تا 80 میتونه بپره بالا. بخواد خیلی سقوط بکنه بین مثلا 50 تا 40 بیشتر نمیذارن بیاد پایین. وقت سال بعد شما گناهی که ببرده تو 20 و 10 نمیتونی انجام بدی. تو حیفی، من دیدم تو در خانه حسین من چه کردی. نمیذاره خدا، نمیذاره. بعد میخوای یه دفعه یه کار بزرگ بکنی، میبینی نمیشه. خدا چرا؟ نه دیگه، اونقدران تو ما تنظیم نکردیم برات، مگر اینکه بزنی یه توبه، یه کاری بکنی. هر کسی هر غلطی نمیتونه بکنه، هر کسی هم هر بلند پروازی رو نمیتونه داشته باشه، مگر اینکه از اون مقدار اختیاراتی که داره خیلی بد استفاده کنه، سقوط کنه، یا خیلی خوب استفاده کنه، صعود داشته باشه، بره بالا. با خدا ما داریم زندگی میکنیم. چند لحظه ای در روز، بهترین وقتش سر نمازه، با خدا صحبت کنیم. صحبت هم نمیخواد بکنیم، بهش فکر کن. الان شما دارید فکر میکنید، خدا یعنی با من ادامه بده، هرچند به هیچ نتیجه نرسی، هیچ وحی نازل نشه، بگو خدایا میبینمت که هستی، نمیدونم چی کار میخوای بکنی. بعد برداشت تو از گذشته بگو، یادت باشه مثبت حرف بزنی. خدا از منفی بافی بدش میاد. اول اتفاقای قشنگ زندگی تو بگو. بالاترین توهین به خدا این است که تو خدا را نامهربان به خودت بدانی. تو منو دوست نداری، خیلی بده، خیلی خدا ناراحت میشه. میفرماد همه گناه ها رو من میبخشم جز سوء ظنم. و بالاترین اتفاق خوب حسن ظن به خداست. خدا میفرماد آقا من میخوام تو رو عذابت کنم. نه خدا دلت نمیاد، بگو نترس، ادامه بده. نه حالا درست دلم نمیاد، ولی تو اینقدر جنایت کردی من دیگه باید تو رو عذابت کنم. نه تو نمی کنی این کار. ما ها کز از زن و بک، ما این گمان رو به تو نداریم. حیات انت اکرم و من انت و زیع من رب بیت. با حسن زن با خدا برخورد کنیم. یه نکته دیگه موند، امشب یه جملهشو بگم، ببینیم فردا شب میتونیم بیشترشو بگیم. اول یه سوالی رو جواب بدید به من، خوام ببینم که این ترسیمی که من انجام دادم درسته یا نه و شما قبول دارید یا نه. قبول دارید اگر آدم ذره ذره مقدرات خودش رو دست خدا ببینه و فقط هر لحظه گاهی به خدا یه نگاه بکنه، همین داری منو من تو، قبول دارید این نگاه کردن به خدا در زندگی زیاد بشه، آدم به خدا خود به خود نزدیکتر میشه؟ قبول دارید اینو؟ میشه یه قسمت دیگه ماجرا رو هم ببریم جلو. این مقدراتی که خدا از شما دست خودش داره، دقیقه یه دفعه میفرماد ابن الحسن امام این آدم ها، ماجرا اینه، هواشو داشته باش. شب قدر مقدرات سالیانمون دست کی امضا باید بشه؟ آقا تو جریان باش، ایشون اینجوریه، ایشون اینجوریه، ایشون اینجوریه. به امام زمان، چرا به امام زمان نگاه کنیم؟ بگو خلیفت الله هست، جانشین خداست، خدای کلام دست توه، بعد شما معاونی چیزی هم داری مثلا، یا خودت مستقیم کار را انجام بدی؟ من جانشین دارم رو زمین، ضمن این که با خود خدا هم مستقیم میتونی صحبت کنی، اشکالی نداره. ولی به هر توافقی برسی نامه ارجاع میشه به جانشین. خلیفت الله هست، حالا ببینید ما در سطح درگیریمون، ارتباطمون یعنی با حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا چقدره. بعضی ها میرن میگن یبن الحسن به ما هم نگاهی بکن. آقا تو بغل آقا داری زندگی میکنی، نگاهی بکنی چی؟ مگه این که بگی نگاه مهربان کن، ما رو ببخش. ای آقایی که دائما با مایی و ما از تو غافلیم، تو با مایی. ای آقایی که شما بچه های ما رو براش همسر پیدا میکنی، بعد ما تو رو دعوت هم نمی کنیم برای عروسی بچه ها، این اصلا یادت نمی افتیم و تو دست بر نمی داری. هر شب یا حسین میگیم، امام حسین بخواد به ما سلام بده، این سلام رو می نویسن می برن خدمت حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا. اصلا مقدرات ما دست خلیفت و رب العالمین است. نمیدونم اینو چجوری توضیح بدم، نیست ما خودمون تو این عوالم با عظمت حضور نداریم، نمیتونیم درک کنیم. فکر میکنیم امام رضا علیه السلام نعوذ بالله شوخی کردن، فرمودن امام مالند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. طفل شیرخوار مامان چجوری مراقبشه؟ یه لحظه مخصوصا یه پایی هم در بیاره و چهار دست و پا بره، آقا این در رو ببن، اون رو چیکار کن؟ میگه یه لحظه دیدم صدای بچه‌م نمیاد. یعنی ما یه بار من از یه مادری شنیدم تو بستگان، یه لحظه دیدم صدای بچه‌م، می‌خواستم خودم بکشم همونجا. چی شد؟ این کجا رفت؟ اومدم دیدم رفته مثلا دم پله. خدا رحم کرد گرفتمش. وقت امام رضا یا شوخی فرمودن یا نه جدی فرمودن. آقا شوخی که توهینه که، چه شوخی داره حضرت؟ فرمود ما امامای شما نسبت به شما مثل مادری نسبت به طفل شیرخوار. یه لحظه صدامون در نیاد، کجاست این عزیز من؟ کجاست بچه من؟ حالا من نمیتونم روزه بخونم، شما بگو همین بچه ها اومدن در خانه مادر رو آتش زدن.
همین بچه ها هرچی مادر صدا میزنه کسی نمیاد. نه اینکه از زهرا سلام علیها خوبن، شما بدید، نه مردم، مردم مدینه، شما بچه های فاطمه اید. از این زاویه نگاه کنید. آی نامردایی که کربلا حسین رو محاصره کردید، شما بچه های حسینید. بنابرای نقلی، خیلی نقل عجیبه، برجسته ترین شخصیتی که این حس پدری ابا عبدالله الحسین رو میفهمید کی بود؟ ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم. همه عزیزان کشته شدن، فقط عباس مونده. اجازه میدان که گرفت، ببین تو رو خدا این روح بزرگ میفهمه امامشو. برگشت گفت آقا اجازه میدی من قبل از این که با این مردم بجنگم به میدان برم اینا رو باهاشون صحبت کنم؟ فرمود بله عباسم. اومد صدا زد مردم، این آقا حاضر از خون کشته شده هاش بگذره، ولی او رو به قتل نرسانید. میخواد مردم دست به جنایت بزرگتر نزنن. تو چقدر آقایی، ابوالفضل روح امامت درش دمیده شده، و الا امام برنه میگرده بهش بفرماد به نفسی انت فدات بشم. امام فدای هر کسی نمیشه. چیزی از جنس نور امامت درش هست. انقدر مقرب شده به امام، امامو درک میکنه، میگه حسینم میدونم تو برات سخته بچه های تو دست به جنایت بزرگ اینجوری بزنن. یا صاحب الزمان، ما بندگان خدا مورد توجه توییم. ما نیومدیم شما ما رو شاد کنیم، ما اومدیم تو رو شاد کنیم که کمتر به تو توجه داشتیم. ما اومدیم تو رو شاد کنیم. شنیدیم جایی روزه عمود ابوالفضل باشه بیشتر عنایت میکنی. امان از اون لحظه ای که نوشته فوقف العباس، دستاشو زدن نایستاد، اما وقتی تیر به مشکش زدن بلا فاصله دیدن عباس ایستاد. یا ابوالفضل وای نستا اونجا، این نامرد و عمود آهن دستشونه، اینا رحم ندارن. سقای بیمشک روی خیمه رفتن نداره. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.